ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما. امروز یک شنبه 16 آذر 1399. من رضا علیزاده هستم و در 30 دقیقه آینده همراه شما در این مجله خبرها و گزارش‌های زیادی از ایران و جهان داریم. نیم ساعت از وقتتون رو به ما بدین تا خیلی سریع با هم این خبرها رو مرور کنیم. پیش از هر چیز بشنویم مشروع خبرها رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور که اینجا در استودیوست.
درود شنوندگان ارجمند. بر اساس آمار رسمی در شبان روز گذشته 294 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران درگذشتند. سخنگوی وزارت بهداشت امروز گفت شمار درگذشتگان قطعی بیماری کووید 19 در کشور به 50310 نفر رسیده است. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 64 شهرستان ایران افزود که از روز گذشته تا ظهر امروز 11561 مورد ابتلای جدید به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. منابع پزشکی و کارشناسان مستقل همواره این آمار رسمی از تعداد مبتلایان و درگذشتگان کرونا در کشور را مردود دانسته، رقم واقعی مبتلایان و درگذشتگان را چند برابر ارزیابی می کنند. انتخابات پارلمانی در ونزوئلا از ساعت اولیه امروز در حالی آغاز شده است که مخالفان حکومت آن کشور آن را آلوده به تقلب خوانده و شرکت در آن را تحریم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این انتخابات با هدف تحکیم قدرت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و تضعیف رقیب او خوان گوایدو رئیس مجمع ملی آن کشور برگزار می شود. خوان گوایدو و متحدانش هفته گذشته خواستار کسب حمایت عمومی برای طولانی تر کردن دوره فعلی پارلمان تا زمان برگزاری یک انتخابات آزاد، قابل تایید و شفاف در ونزوئلا شدند. مخالفان میگویند نیکولاس مادورو که کنترل نهادهای کشور از جمله ارتش و دادگاه عالی را بر عهده دارد، روند انتخابات را به گونه‌ای چیده است که قدرتش را تثبیت کند. این رأی‌گیری پس از یک دوره 5 ساله که با تسلط احزاب اپوزیسیون بر پارلمان ونزوئلا همراه بود در حال برگزاری است. خبرگزاری بلومبرگ از اعزام بزرگترین کاروان متشکل از 10 نفتکش حامل محصولات نفتی ایران به ونزوئلا گزارش داده است. بر اساس این گزارش، برخی از تانکرهای نفتی پس از تخلیه مواد سوختی در ونزوئلا قرار است برای صدور نفت خام ایران به بازارهای بین المللی کمک رسانی کنند. این سومین محموله سوختی از ایران از ابتدای سال جاری به ونزوئلا گزارش شده است. جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن تحریم‌های ایالات متحده علیه حکومت نیکولاس مادورو همچنان به معامله با ونزوئلا ادامه می‌دهد. تهران و کاراکاس هنوز به گزارش بلومبرگ عکس العملی نشان ندادند. مقام ارشد نیروی دریایی ایالات متحده در خاورمیانه امروز گفت با وجود تنش‌های واشنگتن و تهران بر سر برنامه هسته‌ای ناوگان دریایی ایالات متحده در خلیج فارس، با ایران به نوعی به توصیف وی بازدارندگی شکننده رسیده است. به گزارش آسوشیتد پرس، دریا سالار ساموئل پاپارو افزود که اینو از بازدارندگی پس از به گفته او ماها حملات منطقه‌ای و مصادره‌های دریایی ایران در خلیج فارس حاصل شده است. فرمانده ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین در این حال تحرکات اخیر نیروی دریایی ایران و سپاه را محتاطانه مبتنی بر احترام و پرهیز از رفتارهای مخاطره‌آمیزی که تنش‌ها را تشدید کند توصیف کرده است.
ممنونم از تو وکتاش خمسه‌پور. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله بعد از ظهر. نگرانی از افزایش مرگ و میر بر اثر کرونا با کاهش محدودیت‌ها در برخی از شهرهای ایران. وزیر بهداشت می‌گوید به زودی در زمینه تولید واکسن برگ‌های برنده‌ای برای دنیا رو خواهند کرد. روزنامه کیهان نزدیک به دفتر علی خامنه‌ای امروز بار دیگر خواستار حمله نظامی به اسرائیل شد. چقدر می‌توان این موضوع را جدی گرفت؟
زدن به چنین اقدام بزرگی اگه قرار بودش که در دستور کار قرار بگیره هرگز در این سطح نازل نمی اومدن بهش بپردازن.
عربستان میگوید جو بایدن پیش از بازگشت به برجام با کشورهای عرب خلیج فارس مشورت کند. اگر این پیش شرط اجرا شود ایران در چه وضعیتی قرار میگیرد؟
ایران در یک مخمصه دیپلماسی قرار میگیرد.
به ادامه ماجرای اعتراضهای سیل زدگان در استان خوزستان هم میپردازیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. با کاهش محدودیت‌ها و باز شدن برخی مشاغل و افزایش تردد‌ها بسیاری از کارشناسان نگران بدتر شدن شرایط و افزایش آمار مرگ و میر هستند. همزمان خبرها حاکی از تولید واکسن ایرانی کرونا تا تیر ماه امسال است. تا تیر ماه سال آینده است. وزیر بهداشت هم ادعا کرده که در زمینه تولید واکسن به زودی برگ‌های برنده‌ای برای دنیا رو خواهند کرد. همکارم سپید بهکام از طریق اسکایپ با ماست. سپید، آخرین خبرها رو از تو بشنویم.
مثلا اونطور که در خبرها شنیدیم اندکی آمارهای رسمی حکایت از کاهش مرگ و میرها و شمار مبتلایان داره، اما کارشناسان همچنان نگران هستند که محدودیت هایی که از روز 15 آبان دیروز کاهش پیدا کرده در بسیاری از شهرها از جمله تهران شرایط رو دست کم تا دو هفته آینده بدتر بکنه. خب ما یک محدودیت هایی قبلا داشتیم از 5 آبان، ولی بسیاری از جمله اعضای شورای شهر و رئیس شورای شهر معتقد بودند که اینها کافی نیست، باید به طور کلی دست کم برای شهرهایی مثل تهران که خیلی پرتردد و پر جمعیت هستند مثلا دست کم 2 هفته تعطیلی در نظر گرفته بشه. خب به هر حال میبینیم که با کاهش محدودیت ها و باز شدن یه سری از مشاغل الان آمارها نشون میده که ترددها بیشتر شده. مثلا مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها گفته که دیروز نسبت به یک روز قبل‌تر که هنوز محدودیت ها کمتر نشده بود در محورهای برون شهری ایران 23% ما افزایش تردد بلکه بیشتر هم داشتیم. برای این محدودیت ها البته گفته شده که بر اساس وضعیت شهرها و استانها در نظر گرفته شده که مثلا فرض کن اگر قرمز هستن یه سری محدودیت ها و اگر نارنجی و زرد شده وضعیتشون یک جور محدودیت هایی در نظر گرفته شده، اما موقتی است و بارها تاکید شده که این وضعیت ها ممکنه اگر رعایت نکنن مردم تغییر هم بکنه. ولی همونطور که اشاره کردم یکی از افرادی که همیشه بر تداوم سختگیری ها و محدودیت ها تاکید داشت محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران بود. او دیروز گفته که تهران الان هم وضعیت بسیار شکننده ای داره و هنوز از وضعیت قرمز خارج نشده. اونطور که مقامات اعلام میکنن در همین مدت 5 استان روند شیوع ویروس در اونها رشد سعودی داشته. استانهای اردبیل، قزوین، گلستان، گیلان و مازندران همونطور که میبینی مثل همیشه استانهای شمالی در لیست قرار دارن به خاطر اینکه ترددها به سمت شمال زیاد هست و مسافرتها هم خیلی زیاد به سمت استانهای شمالی. رضا
سپید، از واکسن چه خبر؟ زمانی که برای توزیع اون اعلام شده کی هست؟
واکسن گفته شده که از 2 در واقع طریق داره پیگیری میشه. یکی واکسن داخلی هستش که گفته شده که داره کم کم وارد مراحل بالینی و آزمایش انسانی میشه و یکی هم واکسنی هستش که قرار هستش که از طریق عضویت در صندوق کوواکس خریداری بشه. کوواکس همون برنامه تسهیل دسترسی جهانی به واکسن کووید 19 هست که مربوط به اتحادیه جهانی واکسیناسیونه. خانم مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا که به عنوان محقق اصلی پروژه تولید واکسن ایرانی در نظر گرفته شده، گفته که واکسن تولید داخل فاز حیوانی رو خوب طی کرده، بالای 70% ایمنی داشته و ابراز امیدواری کرده که همین طریق در نتایج رو در مطالعات انسانی هم داشته باشیم. اما گفته که واکسنی که در داخل ساخته میشه هم شبیه واکسن هایی هستش که در کشورهای مثل چین و روسیه ساخته میشه. وزیر بهداشت هم سعید نمکی گفته که ما داریم در زمینه کرونا کاری میکنیم به گفته او کارستان که دنیا قبول خواهد کرد و گفته ما پیشتاز واکسن سازی هستیم و گفته که در این زمینه نشون میدیم که از آمریکا 5-1 جلوییم. رضا
ممنونم از تو سپیده بهکام همکارم در مورد خبرهای مربوط به کرونا در ایران از سپیده شنیدیم. اما در جهان هم شمار مبتلایان داره به 67 میلیون نزدیک میشه که 46 میلیون نفر تا به حال بهبودی خودشون و سلامت خودشون رو به دست آوردن از این تعداد، اما بیش از 1,500,000 نفر جان خودشون رو از دست دادن. درست یک هفته پیش روزنامه کیهان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به ترور محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه هسته ایران، خواستار حمله نظامی به بندر حیفا در اسرائیل شد و حالا امروز یک بار دیگر در یادداشتی تاکید کرده که حکومت ایران باید در روزهای آینده در واکنش به این ترور حمله قدرتمند نظامی به اسرائیل انجام دهد. مقام های ارشد جمهوری اسلامی دولت اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق را به ترور محسن فخریزاده متهم کردند. اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق چنین موضوعی را تایید نمی کنند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، و از او پرسیدم چقدر میشه تکرار موضوع حمله نظامی ایران به اسرائیل رو جدی گرفت. حسین علیزاده:
بله، این موضوع اساسا نمیتوانه جدی باشه به دلیل اینکه دست زدن به چنین اقدام بزرگی اگه قرار بودش که در دستور کار قرار بگیره هرگز در این سطح نازل نمیومدن بهش بپردازن با ادله و براهین بسیار ضعیف. اگر هم مفاد یادداشت خیلی مستدل و قوی و قانع کننده بود، آدم گفت بله شاید دارن رو موضوع فکر میکنن. نگاه کنید در همین متن که کیهان منتشر کرده گفته است که بعد از حمله که ایران به اسرائیل بکنه و دست برتر رو خواهد داشت، مردم کشورهای عربی به خیابانها میریزند و دولتهای منطقه تغییر میکنند. یعنی شما شدت توهم رو ببینید تا کجا، که اولا بر این باور هست که یک حمله مؤثر خواهد کرد، اسرائیل نخواهد پاسخ داد، هم پیمانان اسرائیل وارد جنگ نمیشوند و بعدن موجب میشود که مردم هم به خیابان بریزند و دولت‌های منطقه هم عوض بشوند. خب این شدت توهمی که در یک مقاله فقط بهش اشاره شده تا کجاست؟ بگذارید من موضوع از زاویه دیگری مطرح کنم پاسخ بدم، و اون این که به بیان در انگلیسی ضرب المثلی هست، میگن که friend like this who needs enemies. یعنی اگه شما یه دوستی مثل همچین دوست مخبتی داشته باشید دیگه دشمن احتیاج ندارید که. یعنی کیهان در لباس دوست برای این نظام آمده طرحی رو برنامه‌ریزی میکنه که عملا اگر یک دشمنی میخواست برای کش همین نظام طرحی رو برنامه‌ریزی میکنه، همین حرف کیهان رو میزده.
خب پس هدفش چیه؟ یعنی واقعا واقف نیستن به پیامدهایی که شما بهش اشاره میکنین؟
اگر هدف کیهان رو میخواد نه از من بشنوید، بلکه از کسانی که درون خود نظام جمهوری هستن، جمهوری اسلامی هستن، باور دارن به جمهوری اسلامی، بقای اون رو میخوان، بسیار و بسیار و بسیار گفتن که اگر دنبال یک جاسوس میگردید، اگر دنبال خائن میگردید، برید دمین کیهان حسین شریعت مداری رو توش بگردید، پر از خائن هستش. ببینید این طرحی که این نویسنده آمده امروز گفته، هفته بله. پیش هم گفته بودن، عملا طرحی است برای اینکه خود نظام جمهوری اسلامی، حالا فارغ از ملی‌گرایانی که واقعا نگران هویت تمامیت ارضی ایران هستند، که همین نظام رو هم میخوان در مخمصه‌ای بیاندازن که رو در روی با اسرائیل بشن.
خب البته آقای علیزاده، دولت مخالف این موضوع است. در بخشی از همین یادداشت روزنامه کیهان هم نوشته شده که اینکه پاسخ این ترور رو به زمان مناسبی موکول کردن ازش انتقاد شده، این چیزیه که آقای حسن روحانی خواسته بود. این اختلاف بین دولت و این دیدگاهی که الان در روزنامه کیهان مطرح شده، قراره در روزهای آینده به کجا برسه؟
ببینید، اساسا ما مورد مشابهی داشتیم در پاسخ شما. نگاه کنید، موردی که الان اتفاق افتاده، دارد کیهان میگه در پاسخ به ترور آقای فخری زاده، تروری که اسرائیل به گردن نگرفته، انگشت ها به طرف اسرائیل هست، یعنی بیشترین حدس به طرف اسرائیل هست، اما اسرائیل قبول نکرده، یعنی بار حقوقی ایجاد نشده. حالا اینو مقایسه کنید با مسئله ترور فرمانده سپاه قدس آقای قاسم سلیمانی که ایالات متحده حمله کرد و مسئولیت رو قبول کرد. در اون مورد خود به خود توپ افتاد در زمین کشور مقابل ایران که بایستی ما پاسخ بدهیم. اونجا هم فریادهای با مشت گره کرده بالا بود که باید مقابله سخت، انتقام سخت انجام بدیم. انتقام سخت هم در نهایت این شد که به عراق حمله کردن و خود رهبر جمهوری اسلامی رو یه سیلی بود، خودش هم گفتش که یه انتقام سخت گرفته. در این موضوع اساساً وجهه حقوقی حاصل نشده که اسرائیل گفت قبول کرده، شما بگید ما به حیفا میخواییم حمله بکنیم و ما میخواییم انتقام این چینی ده. پس این اساساً بنیاد این حرف بنیاد خائنانه ای هستش و هیچ مبنای حقوقی نداره جز این که بخواد یه جنگی بین ایران و اسرائیل برای اولین بار رخ بده.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، درباره یادداشت امروز روزنامه کیهان که به فاصله یک هفته برای بار دوم خواستار حمله نظامی قدرتمند به اسرائیل شده گفتگو می‌کردیم. این مطلب رو میتونید در وبسایت ما هم مفصل بخونید به نشانی radiofarda.com. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان دیروز شنبه در گفتگویی که با خبرگزاری فرانسه داشت گفت تنها راه دستیابی به یک توافق پایدار با ایران این است که آمریکا قبل از بازگشت به توافق هسته‌ای موسوم به برجام با کشورهای حوزه خلیج فارس مشورت کند، به نفعی که نه فقط عربستان بلکه دیگر دوستان منطقه عربستان هم در جریان تحولات مذاکرات با ایران قرار بگیرند. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا 12 آذر ماه گفت بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام اگرچه کاری سخت است، اما او به حرف خود در مورد احیای آن وفادار خواهد ماند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و اعراب در آلمان و از او پرسیدم پیشنهاد عربستان چقدر بخت این رو داره که به واقعیت نزدیک بشه. علی صدرزاده:
شانس زیادی داره، چون اون چیزی که آقای فرهان گفته که اگر ما مطمئن هستیم که دولت آینده آمریکا، یعنی دولت آقای بایدن و همچنین شرکای دیگه از جمله اروپایی ها همشون پذیرفتن که لازمه کلیه طرفهای منطقی در یک راه حل مشترک نقش داشته باشن، و این حرف درسته. آقای هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان هم دیروز اعلام کرد که توافق هسته‌ای با ایران نیاز به این داره که برنامه موشک‌های ایران و نقش ایران در منطقه هم در بر بگیره، و شکسته به خیلی ها میگن شکسته برجام سابق در این بوده که آقای اوباما قبل از این که با به اصطلاح متحدان منطقی آمریکا صحبت کنه به تنهایی با ایران مذاکره کرده، و شانس موفق شدن برجام آینده این است که ضروری است با کشورهای منطقه صحبت بشه، کشورهای منطقه هم درش دخالت داشته باشن، چون بدون اونها برجام موفقیتی نخواهد داشت. و این حرف رو نه تنها وزیر خارجه عربستان سعودی زده، بلکه در کنفرانسی که در بحر بحرین هم بوده، وزیر خارجه بحرین هم زده و همطور گفتم اروپایی ها هم گفتم. به همین علت من معتقدم شانس موفقیت در این حرف آقای پرمان.
به هر حال همونطوری که اشاره هم شد، عربستان تنها نیست، بحرین هم پیشنهاد کرده که در مورد برجام مایل هست که بخشی از مذاکرات باشه. این پیشنهاد عربستان و همپیمانانش ایران رو در چه وضعیتی قرار میده آقای صدرزاده؟
ایران در یک مخمصه دیپلماسی قرار میگیره، چون شما به گفته های آقای ظریف در این دو سه سال گذشته و به گفته های حتی آقای خامنه‌ای که رجوع بکنید، همیشه در مورد حضور آمریکا در منطقه گفتن که امنیت منطقه متعلق به کشورهای منطقه هست و آمریکا نباید در اینجا حضور داشته باشه. حالا اگر همه کشورهای منطقه، یعنی عربستان و امارات و بحرین و کویت و دیگران بیان و بگن ما میخوایم کنفرانس مشترکی بگذاریم برای به اصطلاح امنیت منطقه و جز این امنیت منطقه مسئله صنعت اتمی ایران و مسئله موشک‌های ایران است که باید درش به اصطلاح دربارش مذاکره کرد، ایران در مخمصه قرار خواهد گرفت. یعنی نمیتونه در چنین مذاکره‌ای شرکت نکنه و به همین علت من فکر میکنم که این گفتار آقای فرهان خیلی دقیق انجام شده و میدونه که با این اظهار موضع در حقیقت پشتیبانی نه تنها کشورهای منطقه بلکه حتی از کشورهای اروپایی و آمریکا رو حتی با خودش خواهد داشت.
به نظر میرسه عربستان در حال بهبود روابط خودش با اون دسته از کشورهای در خاورمیانه است که پیش از این دارای تنش بودن، از جمله قطر و ترکیه. بهبود روابط با قطر رو آغاز کرده که با هم تنش‌های سیاسی بسیاری داشتن. توی یکی دو سال گذشته محمد بن سلمان ولیعهد عربستان همین اواخر ماه میلادی گذشته، اگر اشتباه نکنم 20 نوامبر بود، که تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حرف زد که روابطشون بعد از قتل جمال خاشقچی به نوعی تیره و تار شده بود. عربستان داره استراتژی جدیدی رو گویا با همکاری اسرائیل در منطقه پیش میبره، اینطور یا خیر؟
کاملا درسته. نه تنها داره این کار رو انجام میده، بلکه داره عربستان داره خودش آماده میکنه برای دوران ریاست جمهوری آقای بایدن. یعنی این در حقیقت سیاست عمومی بایدن هم ظاهرا در آینده هست که به هر حال بحرانی که در منطقه خلیج فارس هست بایستی حل بشه و قطر و عربستان سعودی باید اختلافاتشون کنار بگذارن و این نزدیکی قطر با عربستان سعودی خیلی خیلی به اصطلاح پیشرفت کرده، چون نه تنها وزیر خارجه کویت و شیخ احمد ناصر محمد الصباح این حرف زده، بلکه آقای جارد کوشنر هم همطور که میدونید نواخر در منطقه بوده و برای این نزدیکی کار کرده و گویا توافق حتی خواهد شده که پروازهای قطر به خارج که تا به حال از فضای ایران رد می شده در آینده فضای عربستان رد بشه و این باعث میشه که به اصطلاح این هم به اصطلاح جدایی قطر تمام بشه، هم یک استراتژی جدید کشورهای منطقه در مورد دولت آینده آمریکا ایجاد بشه.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و عرب در آلمان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بی صبرانه منتظر پیام‌های تلفنی شما هستیم. پیام‌های صوتیتون رو اگر از طریق تلگرام برای ما می‌فرستید، همونطوری که همکارانم هم گفتن، به نشانی @فرداگرام، و اگر هم ترجیح میدید به ما زنگ بزنید، با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042022111213. و در پایان این مجله بپردازیم به سیل و آب گرفتگی این روزها که دو استان خوزستان و بوشهر رو به شدت درگیر کرده، تا جایی که کار به اعتراض شهروندان حتی کشیده شده و در شبکه‌های اجتماعی هم از جمله توییتر واکنش‌های بسیاری رو به دنبال داشته. همکارم بنیامین صدر که این واکنش‌ها رو دنبال کرده از طریق تلفن با ماست. بنیامین، برای ما از این واکنش‌ها بگو.
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب پس از وقوع سیل گسترده در استانهای بوشهر و فارس، تعدادی از جاده های منطقه مسدود شده، خانه ها و مغازه های مردم طوری که در شبکه های اجتماعی فیلم هاش منتشر شده دچار آب گرفتگی شدید شده، به زیر آب رفته، حتی تخریب شده و برق هم در مناطقی از استان بوشهر به طور کامل قطع شده و خطر وجود داره که چند استان دیگه هم به این وضعیت دچار بشن، شبیه چیزی که پارسال مشاهدش بودیم و خبرهاش در رسانه‌ها و همینطور شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اما چیزی که نگاه کاربرها رو در واقع بیشتر به خودش معطوف کرده، بی برنامگی هست با توجه به تکرار مکرر این اتفاقات در ایران که ما چندین بار در شیراز و در همین استان‌های جنوبی ایران، همینطور استان‌های شمالی ایران و غرب ایران هم شاهد بودیم در دو سال گذشته و سیل خسارت‌های خیلی زیادی به مردم زد، خیلی‌ها جانشون رو از دست دادن و خانه و کاشانه مردم از بین رفت. خیلی از کاربرها انتقاد کردن از نگاه در واقع مسئولان، نگاه و بی‌تفاوتی مسئولان در واقع به اینجور اتفاق‌ها و اینکه اولویت‌ها جان و مال مردم نیست در برابر دست کم بلایای طبیعی و حوادث مشابه. محمد مالی در توییتر خودش که خودش هم اهل خوزستان هست، گفته خوزستان از بحرانی به بحران دیگه میغلطه، از مدیران و مسئولین انتظار حل مشکل داریم که خودشون بخشی از مشکل هستن. این وضع یکی از ثروتمندترین یا شاید ثروتمندترین استان ایران باشه. علیرضا حبیبی هم گفته که خیلی ساده است، مسئولین اگر یه خورده فکرشون رو به کار بنداختن میدونستن که استفاده از مهندسی های در واقع مادی نهر، ارتفاع حداقل 1 متری خونه های روستایی و ویلایی، خونه هایی که در شرف احداث هستن، که 1 متر رو دست کم رعایت بکنن از سطح زمین، الزام پارکینگ در طبقه همکف آپارتمان ها و اجرای صحیح طرح انتقال فاضلاب، اینها اصول مهندسی هست که این کاربر بهش اشاره کرده. کمابیش خیلی از کاربرهای دیگه هم این اصول شهرسازی و خانه سازی رو زیر سوال بردن که بهش بی‌توجهی میشه، در واقع اون بی‌توجهی به این اصول رو زیر سوال بردن و خب تأسف برانگیز از نگاه خیلی از کاربرها. کاربر دیگری به نام محسن بختیاری هم گفته که خوزستان تا کی باید چوب بیکفایتی این حکومت و مسئولینش رو بخوره؟ ریزگردها، سیل، فاضلاب و مردم زجر کشیده‌ای که هنوز از جنگ در واقع بیرون نیومدن و مشکلات بسیار دارن، حق این مردمی نیست. اشاره این کاربر به مشکل فاضلاب در مناطق، ما چندین فیلم در شبکه‌های اجتماعی داشتیم رضا که خانه ها در واقع آب فاضلاب نفوذ کرده به داخل خانه ها و دیگه زندگی برای ساکنان اون خانه تقریبا غیر ممکن شده، هرچند که هیچ جا و مکانی هم ندارن که به اونجا پناه ببرن. و در برخی از فیلم هایی هم که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی اعتراض هایی شده به مسئولین استانداری و فرمانداری و شهرداری در اون مناطق جنوبی ایران، در مناطقی از خوزستان. کاربر دیگری به نام مهرداد هم گفته امیدوارم فاجعه سیل 2 سال پیش لرستان این بار در بوشهر و جنوب ایران تکرار نشه، این مردم کرونا زده و دارای مشکلات اقتصادی شدید دیگه تحمل این همه رنج رو ندارن. میدونیم که خب در شرایطی که پروتکل ها هم به خوبی و درستی در ایران، پروتکل های بهداشتی رعایت نمیشه، این خطر شیوع بیماری های واگیر از جمله کرونا رو دوباره پررنگ میکنه، در واقع گسترش بیماری های واگیر مثل کرونا رو، و چیزی که ما در 2 سال پیش هم مشابهش رو برای بیماری های دیگه در لرستان شاهد بودیم که خیلی از مردم اون منطقه دچار بیماری هایی شدن که بیماری های عفونی هست و با انتقال آب فاضلاب و آب ناسالم به داخل خانه ها و کانو کاشان و زندگی مردم گسترش پیدا میکنه.
ممنونم از تو. بنیامین صدر بود در مورد وضعیت و آنچه که در استانهای سیل زده میگذره. شمایی که صدای ما رو میشنوید لطفاً با ما تماس بگیرید و از شرایط خودتون به ما بگید. از طریق پیامگیر 24 ساعته ما به شماره 2042-02-21-12-21-12 و از طریق تلگرام شناسه @فرداگرام میتونید برای ما پیام صوتی خودتون رو بفرستید. بی‌صبرانه منتظر شنیدن صدای شما هستیم و حتما در بخشای بعدی هم بخشایی از پیام‌های تلفنی شما رو بهش خواهیم پرداخت و پخش میکنیم. به پایان این مجله رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم. رأس ساعت 5 عصر بخش بعدی خبرها رو خواهید شنید. همراه ما بمونید.